بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح امام بزرگوار شهدای مرام عوام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. آغاز 42 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به پیشگاه مهندس منوی اصل الله نافدا و همه دوستان اسلام انقلاب تبریک عرض میکنیم. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که دائما بر عزت و اقتدار این نظام بیفزاید. روح امام راست بر علو درجاتشون بیفزاید. سایه امام اعظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارند و دشمنان اسلام و انقلاب را هر روز مخذولتر و منکوبتر بفرمایند. همونطور که میدونید در طول این 41 سال دشمنان اسلام به هر وسیله‌ای که ممکن بوده متوسل شدند که این شجره طیبه را از بیخ و بن برکنه و این نور الهی را خاموش کنند. و یعلی الله الا ان یتم نوره. دائما در همه صحنه ها شکست خوردن و از موفقیت برای نیات بلیدشون ناامیدتر شدن، ولی به هر حال هنوز از تأثیر در نسل آینده به خصوص ناامید نیست و تلاش میکنند که جوانان آینده را طوری تحت تأثیر فرهنگ الهادی غربی قرار بدن که علاقه شون به اسلام ضعیف بشه و طبعا به حکومت اسلامی و نظام اسلامی و ولی فقیهی که مجری احکام اسلامی است. و در واقع تنها چیزی رو که نشانه گرفتن عمود این خیمه است که انشاءالله روز به روز در این زمینه هم بیشتر شکست خواهند خورد. ولی به هر حال در مقابل تلاش های اونها ما هم بدون تکلیف نیستیم. ما هم هرچه تلاش های اونها شدیدتر بشیم توتعاهشون عمیق‌تر و از تجربیاتشون بیشتر استفاده کنن، ما هم باید در مقابل خودمون را آماده تر کنیم برای هم مقابله با اونها و هم نابود کردن و مأیوس کردنشون از پیروزی نهایی. یکی از کارهایی که به عهده ما طلبه ها هست، همونطور که در این جلسات اخیر مکرر عرض کردم، این است که مبانی این اندیشه را و این نظام را و این حرکت را هم برای خودمون تقویت کنیم و به خصوص آماده بشیم که نسل آینده را، بچه هامون را، جوان ها را، نوجوان ها را بیشتر با این مبانی معتقد کنیم و اگر شبهاتی در اطرافش دارند که دائما به اونها این شبهات به خصوص از رسانه های مجازی القا میشه، پاسخش رو یاد بگیریم و سعی کنیم به اونها منتقل کنیم و از این انحراف و فساد و بازگشت به عقب اونها را حفظ کنیم. این وظیفه شرعی است که به عهده ماست و هر قدر فعالیت های دشمن شدیدتر بشه وظیفه ما هم سنگین‌تر خواهد. یکی از شبهاتی که شاید بارها شما هم به گوشتون خورده باشه و روش خیلی فعالیت میکنند این است که میگن این مسئله اصلا حکومت اسلامی و این نظامی که امام بنیانش رو گذاشت و به اینجا رسید اینا یه مبنای فکری صحیحی نداره. و حتی در کلمات خود امام هم مطالب متناقضی نسبت به این مطلب یافت میشه و همینطور در کلمات دیگران که در مقام دفاع از این نظام و این حکومت هستند حرفشون یک نواخت نیست، گاهی حرفشون با هم نمیخونه، حتی حرفای یک نفر، گاهی یه چیزی را میگن یه وقتی یه چیز دیگری میگن، پیداست مبنای ثابتی نداره. این یکی از بزرگترین حیله هایی است که شیطان به شاگردانش درس داده و اونا مشغول تمرین و اجرایش هستند. از جمله این که از یک طرف امام هم در سخنرانی هاشون می فرمودن، هم بعدها به مناسبت های مختلفی تصریح کردن که میزان رأی ملت هست. این کلام جمله عین کلامی است که از امام نقل شده و سالمندها یادشون از خودشون شنیدن، جوانان به نقل دیگران مطمئن هستند. خب این در واقع همون روح دموکراسی دیگه. دموکراسی هم یعنی حکومت و سالاری با مردم است. میزانم رأی مردم، میزان رای مردم هست، یعنی روح دموکراسی. از یه طرف هم خود امام پیش از انقلاب میفرمود، هم در بعضهای دیگری در منشور روحانیت در وصیت نامه امام جای دیگری تصریح شده به این که اساس نظام ما اسلام و ارزش‌های اسلامی و احکام اسلامی است. خب حالا این دوتا رو ما میخوام عمل کنیم. اگر بخوایم احکام اسلامی رو عمل کنیم بهش ملتزم باشیم، ممکنه که بعضی جاها با رأی ملت هماهنگ نباشه، مردم چیز دیگه میخوان. اگر میزان رأی مردم است، خب مردم گاهی احکام اسلام رو نمیخوان. در طول تاریخ بوده، زمان خود پیغمبر و ائمه بوده، تا حالا هم هست. اسیان یعنی چی؟ یعنی این حکم رو نمیخوام عمل کنیم. در امور اجتماعی این اسیان به صورت مخالفت با قانون حکومت اسلامی ظهور بیدن. وقتی به قانونی که از طرف منبع قانونگذار اسلامی و حکومت اسلامی تأیید شده، اگر کسانی مخالفت میکنن، حالا گاهی آشکارا میگن مخالفی، گاهی هم نه در ظاهر میگن موافقی، ولی عملا زیر زیر در پنهانی مخالفت میکنن، یعنی رأی اونها مخالف با اسلام است. خب اگر اون حرف امام رو بگیریم که میزان رأی ملت است، خب باید اینجا حکم اسلام رو بگذاریم کنار، هرچی معیام مردم میخوان عمل کنن. اگر باید احکام اسلام عمل کنیم، پس میزان رأی ملت است، یعنی چی؟ میزان حکم خداست، رأی مردم چه کاره است؟ این حتی در خود کلمات امام این تناقض به اصطلاح دیده میشه. رفتار مسئولین هم در بخش های مختلف و در زمان های مختلف نوسان داشته. گاهی خیلی اصرار میکردن در حکم اسلامی، گاهی نه هم مسامحه میکردن، گاهی هم یه راه های فرض کنن ظاهری درست میکردن برای اینکه با حکم اسلام مخالفت نشه، ولی در واقع هم حکم مخالف اسلام بوده، اسمشو عوض میکردن شکلی دیگری. و الان هم هستن در بین مسئولین هم گاهی میبینی رفتارهایی دارن که ورزش های اسلامی نمیسازه، ولی بالاخره مسئولی هستن رسمی قانونی مورد تأیید نظام. و پس بالاخره چه باید بگیم؟ بگیم این نظام اسلامی که الان موجوده و 41 سال از عمرش میگذره محور فعالیت‌هاش دین است، احکام اسلام است، ارزش‌های اسلامی است، یا میزانش رأی مردم است، هرچه مردم می‌خواهند. از جمله چیزهایی که این آتش رو روشن‌تر می‌کنه، گاهی شما ملاحظه فرمودید در این سخنرانی هایی که این روزها میشه یا مقالاتی که نوشته میشه، یعنی اساس این نظام این بود که در نظام قبلی، نظام شاهنشاهی، در واقع نظام استبدادی بود که برای مردم ارزش قائل نبودن. این نظام اومد مردم را در مطرح بود، هرچه مردم میخوان. خب هرچه مردم میخوان یا هرچه خدا گفته؟ اگر مردم چیزی رو میخوان که خدا نگفته یا ضدش خدا گفته، چه کار باید کرد اینجا؟ نه شعارها یک نواخت است که همه با هم بسازه، و حتی در کلمات خود امام اختلافهایی وجود داره که جمعش مشکله. بنابراین اینا نشانه این است که این پایه محکمی نداره. این حرفا شعارهایی است که متراشد در واقع شعارهای سیاسی است، متراسل زمان چیزی گفتن برای اینکه بیشتر طرفدار پیدا کنند و راه خودشون رو پیش ببرن، اون که سلیقه‌شون بوده و خواستشون. اینا من اینجور بیان کردم برای اینکه کاملا اون چه میشه شبهه را قوی بیان کرده باشن که متوجه بشن دشمنان در مقام چی هستن و از چه راههایی میخوان با این نظام مبارزه کنن. خب بحث تفصیلیش طبعاً در یک جلسه چند دقیقه اونم از یه پیرمرد وارفته واموندهی که درست حرفم نمیتونه بزنه، نفسشان در نمیاد، انتظاری نیست. مثل جلسات قبلی همونطور که اشاره کردم، بنده یک شروعی را، یک بحث اجمالی را عرض میکنم خدمت شما عزیزان فضلا محققین، اینا را دنبال کنید و سعی کنید هم خودتون فکر کنید، هم در بحثاتون مطرح کنید، هم از اساتید برجسته‌ای که متخصص هستن استفاده کنید، هم از کتابای خوبی که در طول این 40 سال نوشته شده بهره ببرید و خودتون را آماده کنید برای اینکه جوابای روشن، صریح، قابل فهم و پاسخ دهنده این گونه شبهات در آستینتون باشه، آماده داشته باشه. وقتی یه جوانی فرض کنید دانشجوی سر کلاس از استاد میپرسه یا نه بعد از کلاس میپرسه آقا این مسئله چیه اینجوری، استاد جواب حاضر نداره، فکر چرا کرده بوده؟ فکر نمی کرده با همچه سوالی مواجه میشه، اون درسشو میبوده. وقتی میبینش دانشجو که این جوابی نداد یا سرهمبندی کرد، جواب منطقی قبول قابل قبولی نیست، در دلش این شبه قوی میشه که معلوم میشه این جواب ندارد و این اشکال وارده. اشکال وارده یعنی اونی که دشمنا میگن درسته، پایه ای نداره این نظام، پایه عقلانی من شناختی صحیحی من، نه که واقعا تکلیف مضاعفی است برای ما. اوائل انقلاب اینجور تکلیفی در برای حوزه‌های علمیه شاید نبود در این حد از وجوب و شدت، اما با توجه به این شرایطی که الان پیش آمده و این رسانه‌های مجازی و اینها، این تکالیف شدت بیشتری داره. همه ما باید خودمون را برای پاسخگویی به این سوالات آماده کنیم. نظیر این شبهه، حالا من اون چه بیشتر به هم مربوطه برای اینکه در یه بحث بتونه تا اونجایی که ممکنه جواب بدن، اینکه میگن اصلا این عنوان جمهوری اسلامی خودش یه عنوان متناقضی است. جمهوری یعنی جمهور، یعنی عموم مردم. معناش این است که این حکومت در واقع همون خواست عموم مردم این که میان عمل بکنه. اسلامی میگه باید خواست اسلام باشه، خواست خدا باشه، دین باشه. خب بالاخره این حکومت دینی است یا حکومت مردمی است؟ این خود این عنوان اصلا عنوان متناقضی است. کوسه و ریش پهنه، هم مردمی است هم میگه باید خدایی باید باشه. خب البته نسبت به همه اینا جوابهایی داده شده از طرف بزرگان، مختصر مفصل، اما حالا در حدی که برای ما توی این جلسه میسر. اولا این مغالطه است. کلمه جمهور درسته که به معنی توده مردم هست، اما در اصطلاح سیاسی حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی موروثی است. یعنی ابتدا حکومت ها رو وقتی تقسیم می کنند در علوم سیاسی، چند نوع حکومت داریم، دو نوع کلی انفکار پیدا می کنند. یکی این که حکومت ارثی است، از پدر به پسر می رسه. حکومت های سلطنتی همه جا همینطور، هم در ایران بوده، هم الان حکومت های سلطنتی دنیا، حتی حکومت انگلستان حکومت سلطنتی است. ملکه انگلستان از باباش ارث برده شده ملکه، بعدن هم پسرش حالا اگر شرایط جور باشه اینا هم اون باید بشه بعد ملک سلطان انگلستان. درسته حالا اختیارات سلطان و اینا محدود سلطنتی مشروطه است، ولی به هر حال اینکه کی باید در رأس حکومت باشه، مقام رسمی عالی ترین مقام رسمی کشور کی هست؟ ارثیه. اینا میگن سلطنتی. هر حکومت که اینجور نباشه میگن جمهوری. میخواد حکومت استبدادی شخصی باشه، میخواد استبدادی حزبی باشه، میخواد چند حزبی باشه، انواع و اقسام حکومت ها، همه اینا میتونن جمهوری باشه. امروز من در عالم جمهوری خلق چین داریم. جمهوری نیست، جمهوری خلق چین. در اونجا فقط یک حزب میتونه حکومت کنه، اونم حزب کمونیست میتونه حکومت کنه. احزاب دیگه حق ندارن در حکومت شرکت کنن. ولی جمهوری است. جمهوری سر سلطنتی نیست، مقامش با ارث برده نمیشه. از اون طرف جمهوری های مثلا جمهوری شوروی، جماهیر شوروی سوسیالیستی است. چند تا جمهوری است، هر کدام یک جمهوری سوسیالیست است، اما سوسیالیست باید بشه. باز حزب سوسیالیست اونجا حاکمی. مجموع اینها یه حکومت جمعی اجتماعی فدرال را تشکیل میده که اون حکومت جماهیری شوروی سوسیالیستی روسیه است. تا حکومت جمهوری آمریکا که اسمش حکومت دموکراسی است، حالا ملاحظه می‌فرمایید حتی کسی که اکثریت افراد را در انتخابات هم نمیبره اون میشه رئیس جمهور. طبقه یه مقررات یه ضوابطی داره جوری درست کردن که بعد یا از حزب جمهوری خواه باشه یا از حزب دموکرات، بلن با یک مقدمات خاصی گاهی اون کسی که از حزب یکی از این دو حزب انتخاب میشه رئیش هم کمتره، ولی طبقه یک ضوابط دیگری اون باید میشه. کامل که رئیس جمهور فعلی آمریکا علی الظاهر هم اینجوره. رئیس نسبت به رقیبش در انتخابات 1 میلیون تقریبا، شاید بیش از 1 میلیون کمتر بوده، ولی در این حال ایشون رئیس جمهور هستند و اونم چه رئیس جمهور محبوب عالمی که ملاحظه می‌فرمایید هم مردم آمریکا چقدر به ایشون ارادت دارند و افتخار می‌کنند به این ریاست جمهور، و هم مردم دنیا چقدر عاشق دیدن و جمالشون هستند و آرا و افکارشون را. میگه خود مردم آمریکا سیاست مدارشون آمار گرفتن، هر روز بیش از 20 دروغ میگه. آماری گرفتن تقسیم شده در مدت حکومتشون شده مدتی هر روز بیش از 23 دروغ گفته. یه همچه شخصیتی بزرگترین قویترین حکومت دنیا رو اداره میکرد، اسمش هم جمهوریست، حزبشون هم حزب جمهوریست، این هم جمهوریست. پس جمهوری هیچ برای محتوای خاصی را القا نمیکنه. ممکنه جمهوری خلق مارکسیست چین باشه، احزاب دیگری اصلا رسمیت ندارن، به فرض وجود هم هیچ حقی در حکومت ندارن. از اون طرف ممکنه یک حکومت لیبرال بدون پایبندی به هیچ ضوابط اخلاقی و دینی و انسانی سر کار بیاد، اونم جمهوری. پس روی جمهوری هم ننوشته که دین داشته باشن یا نداشته باشن، یک حزبی باشه یا چند حزبی باشه. همین که ارثی نیست، سلطنت ارثی نیست، اینا میگن در اصطلاحات اصطلاح ادبیات امروز عرض میکنن، میگن حکومت. بعد وقت جمهوری ها تقسیم میشن به اقسامی، وقتی امام میخواستن حکومت سلطنتی را، ریشه حکومت سلطنتی 2500 ساله را بکنند، گفتن حکومت آینده جمهوری خواهد بود، یعنی ارثی نیست، بعد بر اساس مقرراتی اون حکومت رئیس حکومت معین خواهد شد. اما کلمه جمهوری نمیگفت چه محتوایی داره، همین اندازه که سلطنتی نیست، سلطنت از خودش برچیده. کلمه جمهوری در جمهوری اسلامی همین نقش رو داشت که یه حکومت 2500 ساله سلطنت در ایران برچیده شد. اما محتواش چیه؟ با یک قید امام اشاره میکنه به محتوای اون حکومت، می جمهوری اسلامی. بعد هم در رفراندومی که کردن گفتن نه یک کلمه کرم نه یک کلمه اضافه. اگه یادتون باشه، حالا شما کرم اومد، اکثرتون متولد هم نشده بودی، کسانی پیشنهاد کردن برای عنوان رفراندوم که به چیا رأی بدن، از جمله کسی که بعدش خودش نخست وزیر همین کشور شد گفت جمهوری دموکراتیک، عنوانش جمهوری دموکراتیک، یعنی جمهوری با استبداد هم میسازه، منتها این جمهوری باید بشه دموکراتیک باشه، مردمی باشه، مردم سالار باشه به اصطلاح. امام فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. و بیش از 90% مردم، حتی کسانی که چندان علاقه به اسلام و تشیع هم نداشتن، به همین عنوان رأی دادن. همه این خبرنگارهای خارجی و ناظرین خارجی هم حاضر بودن. به هر حال پس از اسم جمهوری اسلامی تناقضی استفاده نمیشه، جمهوری در واقع قیدی است که نفی حکومت سلطنتی میکند، اما خودش هیچ محتوایی را ابراز نمیکنه. اون قیدش، اون پسبند اسلامی، اون قید اسلامی است که محتواش رو نشون میده، محتواش هم اسلام است فقط، بس، چیز دیگری نه کم داره از اسلام و نه اضافه داره بر اسلام. این یه مطلب در مقابل این شبهه‌ای که میگن که اصلا خود عنوان جمهوری اسلامی متناقضه، کوسه و ریشبهنه. نه، هیچ تناقضی نیست، اون نفی سلطنت هست، اون اسلامه، اثبات اسلام. اما اینکه میفرمان ملاک رأی مردم است، این را در کجا فرمودن امام که میزان رأی مردم است؟ یعنی اگر بخوایم ما قانونی وضع کنیم که حکم اسلام یک طرفشه یا دیگری هم طرف دیگرش هم ضد اسلامه، میگن هرچی مردم گفتن امام اینجور میگه؟ پس اون جمهوری اسلامی که محتوای این حکومته یعنی چی؟ کجاش باید اسلامی باشه؟ اولین شرطش اینه که قانونش قانون اسلام باشه. بعد نوبت میرسه به مجری قانون، مجری قانون هم باید مورد تایید اسلام باشه، یا مجری رو دیگه مردم تایید بکنه، اون این مسئله بعدی است. این یه مسئله، این یه نکته تفصیلش ها انشاءالله خدا آقایان بیشتر تحقیق میکنند و آماده پاسخگویی به این گونه شبهه بشه. در همین راستا در کلمات مسئولین مورد احترام کشور هم بارها شنیده ایم که حکومت ما مردم سالاری دینی است. خب مردم سالاری تقریبا ترجمه دموکراسیه. دموکراسی اصلش کلمه یونانی هست، یعنی حکومت مردم. ترجمهش امروز بخواهم بکنیم باید بگیم مثلا دموکراسی یعنی مردم سالاری، مردم حاکمندار خودشون، سالار خودشونه. میگیم مردم سالاری دینی، هم مردم سالاری است هم دینی است. این اشکال اشکالی که قبلا عرض کردم به صورت دیگری در این تعبیر خودنمایی میکنه. اون جمهوری اسلامی بود، میگفتن جمهوری با اسلامیت نمیسازه این دوتا. این بیشتر به این کلمه که میگن که مردم سالاری دینی. اونایی که شبه القا میکنن میگن مردم سالاری یعنی هر چه مردم رأی دادن همون معتبره، چه در اصل قانون، چه در مجری، چه در تصمیمات خاصی که گرفته میشه، هر چه مردم خواستن همونه، هیچ قید و شرطی نداره. اما شما میگید باید در این حال که مردم سالاریست یعنی هر چه مردم میخوان اما دینی هم هست. لااقل توی این کشور عده زیادی چند تا اقلیت غیر مسلمان دارن. خب اینا مردم این کشور هستن، این حکومت مال اوناست. این چطور شما میگید که باید اسلامی باشه دینی باشه؟ علاوه بر این که تو خود کسانه به نام مسلمان زندگی میکنن، خیلی هاشون تعلقی به اسلام ندارن، اسم به اسلام دارن، اسلامی شناسنامه ای دارن. پس این دوتا تعبیر هم با هم نمیسازه، متناقضه، مردم سالاری و دینی بودن. جواب این یه خورده مشکل تر از جواب اولیست، دقت بیشتری باید. سوال اینه که آیا مردم سالاری معناش این است که هرچه مردم رأی دادن هیچ قید و شرطی نداره؟ رأی دهندگان چه کسانی باشند؟ در چه قالبی رأی بدن؟ چه جنسیتی؟ چه قومیتی؟ چه سنی؟ چه نداره؟ همین مردم ایران که هستن هر چه رأی دادن همه میتونه. اینجوره؟ هیچ وقت در هیچ جای دنیا هم چیزی وجود داشته؟ اولین مردم سالاری کهنی است که در یونان به وجود آمد. اونا میگفتند خود مردم باید شکل کارشون و قوانینشون رو تعیین کنند. یه میدانهای بزرگی بود، روزهای معینی مردم جمع میشدن و بعد با هم صحبت میکردن و بالاخره تصمیمه نهایی گرفته میشد که طبعا اکثریت هرچی رأی میداده اون میشد رأی مردم و خواهد. ولی این چندون دوامی پیدا کرد، امکان عمل نداشت. مگه میشد همه مردم در همه چیز دخالت کنند، اظهار نظر کنند، اصلا بتونن رأی بدن همه مردم یک شهری؟ حتی اون ابتدا در یکی از شهرهای یونان انجام گیره. یک کشور چطور میتونن همه مردم برای کل این کشور جمع بشن رأی بدن؟ یه چجور رأی گیری بشه؟ خب بالاخره هر جوری بشه شما از بچه چند ساله رأی میگیرید؟ گویا اون وقتا از 20 سالگی به ملاک بده کسانی حداقل سنشون بعد 20 ساله باشن که رأی بدن در اون دموکراسی کهن یونان. خب این خودش یه ما شرطیست و سنش اون کسی 19 سالش بود، یه روزش کم داشت، یه ماه کم داشت، این چه فرق میکنه ما یه انسان دیگه؟ چه بسا یه رأیش بهتر از اون باشه؟ ولی خب قانون دیگه، شرط کسانی که رأی میده باید این اندازه سن داشته. گویا یه شرط دیگر هم باشه که یونانی‌ها اصل باید باشن، مهاجرین و کسانی که یونانی نباشن اون در اون دموکراسی اول از این اونا هم حق رأی دادن نداره. خب این قانون کی گذاشته؟ اگه قانونی که مردم وضع کنن، کدوم مردم بگن این قانون باشد یا نباشد؟ نه به نحوی به قول ما طلبه ها دور لازم میاد. عجیب اینه که در حکومت، بعضی حکومت های کشور ها که حالا من اسم نبرم و چون خواهم سند بدم و اینا حفظم محافظم وفا نمی کنه، بعضی کشورهای پیشرفته امروز دنیا تا چندی پیش زنها حق رأی دادن نداشتن، لااقل در بعضی از ایالت هاش. در همین دوران ما یعنی شرکت در انتخابات شرط داشت، شرط جنسی داشت، مرد هر فقط تقدر رأی بده، سن معینی هم داره، اگه سنش یه روز کمتر باشه یه ماه کمتر باشه حق رو داره. پس ما دموکراسی مطلق نداریم در عالم، امکان نداریم. وقتی بخواد انتخابات انجام بدید رأی بگیرید، بالاخره باید طبق یه ضوابطی این حق رأی داره یا نه، کی بیاد رأی بده، فلان روزی اگه دیر شده باشه فرداش بیاد، اگه من دیروز نتونستم بیام امروز بیدم گذاشت دیگه دیروز روز رأی گیریم. مقرراتیست بالاخره، چیزی که هیچ شرطی نداشته باشه اصلا فرضش امکان نداره. پس ما دموکراسی به معنای اینکه مردم رأی بدن، ما هیچ شرطی در رأی دهندگان و کیفیت رأی دادن یا نداشته باشه اصلا امکان خارجی نداره، در هیچ جای دنیا هم نبود. تازه اون دموکراسی مدت کوتاهی در بعضی ایالت‌های یونان انجام گرفت و بعدا منسوخ شد، اصلا عملی نبود، مردم فهمیدن این کار نمیشه. بعد از مدتی، بعد از سالیانی اومدن و یک اصلاحی درش انجام دادن و گفتن مردم هر بخشی بیان یه نمایندهی تعیین کنن، نمایندگان میشنن تصمیم میگیرن. این ممکنه این محله یه نماینده داره، اون محله هم یه نماینده، این کار میشه، حالی یه محله رو میشه ازشون رای گیری کن به دست. اون وقت بعد این نمایندگان جلب میشد، اونا هرچی تصمیم گرفتن برای همه معتبر شد. دموکراسی مدرن با تحولاتی که پیدا کرد، میگن تا بعد از عهد رنسانس و اینا در همه اروپا تقریبا پذیرفته شد، بلکه کم کمامیش در همه کشورهای عالم. پس دموکراسی اگه بخواد اجرا بشه به هر شکلی یه مقرراتی ما بی مقررات نداریم. پس این که شما میگیم ما دموکراسی دینی، معناش اینه که شرط این دموکراسی رو دین معین. اونجا شما میگفتید دموکراسی عربی پان ایران پان عربی است، و کسانی میگفتن پان ایرانی است، باید ایرانی ها باشن در اینجا، اونا میگفتن باید عرب باشن، فرد تئوری شرط میکنه. اونا هم دموکراسی یونان بود، یونانی باید باشن. حالا بفرمایید دموکراسی آمریکا، میگم آمریکایی باشن، و این که اصلا آمریکای اصل غیر از این سرخپوستا و اینا معلوم نیست وجودی داشته باشه، اینا همه مهاجرین از کشورهای دیگه هستن در آمریکا، زبانشون هم فرق می‌کنه زبانهای مادریش. الان بعضی از ایالت‌ها هستن که هنوز زبانهای دیگری، اسپانیولی، آلمانی هنوز رایج در اونجا. بگذرم از اینا، به هر حال معنای این که دموکراسی هست یعنی اون کسانی که این رژیم را ابداع می کنند، ازش حمایت می کنند، به هر قیمتی شده اجرا می کنند، اونها این شرایط اول تعیین کردن براش. پس مردم سالاری بودن، مردم تأثیر داشتن در سرنوشت خودشون، این منافاتی نداره می که شرایطی داشته باشه. حتی در سوئیس، اون این کشوری گفتم حالا اسمش، در یکی از ایالت‌های سوئیس تا چندی پیش زنها همین حق رأی دادن نداشت، معروف پیشرفته ترین کشور دنیاست از لحاظ فکری و آزادی، خب اگر اینجور است پس اجرای دموکراسی بالاخره مقرراتی میخواد. ما دموکراسی به این معنا مقررات که مقرراتشو اسلام تعیین کنند میپذیریم، اما مقرراتشو دیگران آمریکایی ها تعیین کنند به ما چه؟ پس دموکراسی مردم سالاری دینی هیچ تناقضی نداره، برای اینکه در ذات دموکراسی برای اجرایش حتما شروطی را باید در نظر گرفت. کی اون شروط را تعیین میکنه؟ اون کسانی که بنیانگذار اون رژیم هستند و میخوان اون را اجرا کنند. اختلاف هم هست، همه جا که دموکراسی ایجاد شده یک شکل نبوده. ما هم دموکراسی را قبول داریم، مردم باید نظر بدن، رأی بدن، کسی بر اونها تحمیل نکنه، فشاری نیست، لا اکراه فی الدین، اما شروطش رو باید در این قالب باشه. پس مردم سالاری دینی هم تناقضی درش نیست. اما اینکه مردم چه اندازه حق دارند دایره اختیاراتشون در اینکه رأی بدن تا چه اندازه قابل قبول است و یا نه، این شرایطی بود که رأی دهندگان را تعیین میکنه. اونا میگفتند چه در کشورهای دیگه هم بود، شرایط رأی دهندگان. اما چه رأیشون مورد قبول واقع میشه؟ اون جاهایی که قانون اساسی را وضع کردن میگن در قالب این قانون اساسی آرا پذیرفته میشه. تمام کشورهای قابل اعتنایی که در دنیا هستند به یک نحوی قانون اساسی دارند. حالا اسمش فرق بکنه، یه مقررات اصلی دارن که غیر از شرایط رأی دهندگان خود مقررات اصولی دارن. کشور ما هم همینطوره. اون تا اون دایی که بنده اطلاع دارم، البته اطلاعاتم خیلی ضعیفه، من تخصصی در این مسائل ندارم، ولی تا اونجایی که اطلاعات عمومی دارن همه جایی قانون اساسی یا چیزی که جایگزین قانون اساسی برای اون اسم چیز دیگری باشه دارن. پس هم رأی دهندگان شروطی دارن، هم پذیرفتن شدن آرا در یک قالب مخصوصی است که منافاتی با قانون اساسی نداشته باشه. خب البته اون قانون اساسی رو کی وضع میکنه؟ اون بس تابع داریم که اون تئوریشون چی هست. وقتی تئوری ما شد مردم سالاری دینی، قانون اساسی هم رکن اصلیش و دین باشه، باید با دین ترافی نداشته باشه، ولذا از اصول مسلم و غیر قابل تغییر در قانون اساسی اسلامیته. حتی در زمان شاه هم قانون اساسی اون زمان هم رکن اصلی قانون اساسی که قابل تغییر قید شده بود قانون اساسی نیست، اسلامیته. اسلام دین رسمی کشور است و این اصل قابل تغییر نیست. پس مردم سالاری، دموکراسی، جمهوریت، اینا منافاتی با اعتبار یک اصولی به عنوان اینکه چارچوبی است که رفتارها را شکل میده، تعیین میکنه، رسمیت میبخشه، در همه اینا وجود. خب میمونه اینکه اصل و قانون اولا کی وضع کند، بعد فهم اون قانون. ممکنه در تفسیر قانون اختلاف نظر پیدا بشه. ما در قوانین اسلامی هم در فهم آیات قرآن هم اختلاف نظر پیدا میشه. همه آیات که جز محکمات نیست، همه احکام اسلام که از ضروریات نیست، خیلیش هم نظریات هست، اختلاف هست بین صاحب نظران. خب برای اینکه رسمی بشه در اون جایی که رسمیت احتیاج بهش هست. در مسائل فردی و شخصی لزومی نداره که آدم فهمش فهم رسمی باشه، مطمئن شخص خودش. اما مسائل صحبت حکومت و مسائل اجتماعی است. بحث اصلا درباره مسائل اجتماعی است، صحبت مسائل فردی نیست. دین بخش فردی داره سر جای خودش، ما از راه دیگری ما بحث میکنیم. فعلا صحبت این است که ما میگیم جامعه و حکومت میخواد، حکومتش چگونه باید تعیین باشه، چه مقرراتی داشته باشه. پس چه کسانی قانون وضع کنن؟ اگر اختلاف در فهم منابع هست، یعنی فهم قرآن، میگه ما قرآن منبع قانون اسلام است، اما فهمش ممکنه اختلاف داشته باشه. این یک مرحله که ما احتیاج داریم به این که یک مقام رسمی باشد که برای فهم احکام اسلامی را، یعنی اون مبانی که باید بر اساس اونها سایر چیزها را ما بنا کنیم، خشت‌های اولیه حکومت، اونا اگه اختلاف داشته باشن یک مقام رسمی باید باشه. بگن یه نفر بگه من میگم اینجور، اون یکی دیگه میگم بیا نخیر منم یه جوری دیگه میگم، باز اختلاف پیش میاد و همون محظوری که در اصل نبود حکومت هست در بودن چنین حکومتی هم وجود خواهد داشت. هر جو بر جنگ، ناآرامی، ناامنی و همجا بنجر خواهد شد این اختلاف. پس این مقام رسمی اگه حکومت برای این است که امنیت برقرار بشه، صلح برقرار بشه، یک مجموعه از انسان‌ها یک قوانین رسمی داشته باشند که همه اون را بپذیرند، اگه حکومت برای این است، کی باید تعیین کنه که این احکام چیا هستند؟ در کشورهایی که امروز به اصطلاح دموکرات ترین کشورها هستند، ابتدای این کار اولش به عهده اون کسانی بوده که رژیم را تغییر دادن، معمولا رژیم های سلطنتی استبدادی بوده، اونایی که تغییر رژیم دادن اونا تصمیم گرفتن که این چارچوبه را ما تعیین میکنیم، در این چارچوبه باید باشه. دیگران هم مدام کم کم پذیرفتن. ما منبع اصلی را داریم برای کشفش، منتها ممکن در فهمش اختلاف داشته باشیم، یک مقام رسمی میخواییم که اون را رسمیت ببخشیم، اون فهم خاص را. این یک چیزی که احتیاج داریم که باید تعییر بشه، کی باید ببینه، کی باید رأی بده. دوم، وقتی قانون معلوم شد، آیا همه این قوانین برای همیشه یک نواخت نسبت به همه ثابت است یا بعضیش قابل تغییره؟ این سوال دوم. سوال سوم این که اگر کسانی تخلف کرده از این قانون چگونه باید باشون رفتار کرد؟ بخوانم در داخل همین حکومتن، همین محدوده ای که برای این حکومت تعیین شده، ما کسانی حال مخالف هست. این مسائل است که در طول قرنها تدریجا ضرورتش روشن شده و امام بزرگوار ما رضوان الله علیه که یک فراست الهی و دوراندیشی عجیب و کم نظیری، شاید کسی بگه بی نظیرم در اون زمان، خیلی حرف گزافی نزده باشه، ما دوراندیشی کم نظیری از میکنه، امام با توجه به همه اینها تصمیمات میگیره. خب اول به عنوان مخالفت با شاه و این حرفا بود و دوران نهضت 15-16 سال طول کشید و ایشون تبعید و زندان و از این شهر به اون شهر و الی آخر بود، تا رسید به اونجایی که مردم اونچنان همگی قیام کردند علیه شاه و مرگ بر شاه، دیگه شد شعار رسمی کشور و بالاخره شاه فرار کرد، دیگه نمیتونه بمونه اینجا زندگی کنه. خب وقتی امام تشریف آوردن، از اول عنوان جمهوری اسلامی رو قبل از رسیدن به اینجاشون تعیین کردن. یه عده از علما و بزرگان و سیاستمداران در پاریس خدمت ایشون رسیده بودن، پیشنهادشون این بود که بیایید ما شاه را قانع کنیم که فقط سلطنت کند، سلطنت مشروطه، باید حکومت با شاه نیست، حکومت با کسانی است که از طرف مجلس تعیین میشه. به شاه بگیم آقا تو داری میری، مردم نمیخوان تو را، اگر میخوای بمونی تو به همون سلطنت قناعت کن و حکومت با مردم است، مردم هم مسلمان هم احکام اسلام رو بخواه اجرا کن. من البته اونجا نبودم، من پاریس نبودم، نرفتم اونجا در خدمت امام، اما نقل قطعی است. کسانی شما میشناسن، بعضی علمایی هم بودن که از به رحمت خدا رفتن، مردان مخلص و مجاهدی هم بودن. امام بعد از این حرفا رو خوب گوش میدن، حرفای آقایون رو میشنون، بعد میفرمان برگردید ایران، از جمهوری اسلامی ترویج کنید. یک کلام تمام. یعنی پیشنهادهای شما قابل قبول نیست. راه فقط یکیه، شاه باید برود، رژیم باید عوض بشه. با وجود رژیم سلطنتی هدف تحقق پیدا نمی کنه. این بود که عنوانش هم این بود، برگردید ایران از جمهوری اسلامی ترویج کنید. جمهوری، انتخاب جمهوری برای این شد یعنی نفی سلطنت. خب بعدش هم که تشویق کردن اینجا، هم برای اصل حکومت رفراندوم کردن، همه یادمون هست 12 فروردین بود روز رفراندوم، مردم رأی دادن. با اینکه از نظر تئوری در اسلام رأی دادن مردم برای اصل حکومت مشروعیتی نمیبخشه، اما مصالح کشور و شرح فرهنگ دنیا جوری بود که اگر این کار نمیکردن سوجهی برای دشمنان پیدا میشد که این حکومت استبدادی است. یعنی از همین قدم اول یک حقیقت فقهی اسلامی آشکار شد و اون این که احکام اسلامی که واجب الاطاعه است دو دست. یه دست احکام ثابت ابدی است که برای همیشه و برای همه کس ثابت خواهد بود، هیچ تغییری هم نخواهد کرد. حلال محمد حلال الى يوم القيامه. یک دست دیگه احکامی است که با تعیین شخص صلاح، شخص یا اشخاص صلاحیت داری رسمیت پیدا می‌کنه. اونا عنوانی که ما می‌شناسیم امروز بهش می‌گیم احکام حکومتی. احکام حکومتی هم احکام اسلامند. وقتی ولی فقیه دستور میده فلان کار بکنید، یعنی شرعاً واجبه. همین روزا ملاحظه فرمودید مراجع تقلید جدا جدا فرمودن شرکت در انتخابات واجب شرعی است. مراجع بزرگ فرمودن این واجب شرعی از کجا پیدا میشه؟ یعنی آیه قرآن داره در انتخابات شرکت کنین؟ یعنی به حکم ما واجب میشه. این حکم است نه فتوا. حکم اسلامی به معنای عام است، یعنی مقررات واجب الاطاعه. اما این بستگی به شرایطی داره، این انتخابات یا نه جور دیگری، اصلا شکل کار جوری دیگه باشه، شکل انتخابات تفاوت، بستگی به شرایط زمان داره. باید کسانی باشن مصلحت رو درک کنن که از کدام راه به کدام وسیله بهترین راه برای تحقق اهداف ضروری اسلام است. به عبارت دیگه حکمی که حق حاکم شرعی هست، یه بخشش مربوط به روش اجرای احکام کلی اسلام. احکام ثابت کلی داریم اسلام تحت یک عناوین کلی، مصادیق این عناوین در زمان تغییر میکنه. عنوانش مثلا عنوان عدالت فرض کنید، حالا این رو عرض میکنم برای اینکه خیلی شایع است، همه متوجه میشه. اسلام گفته ما پر انبیا را فرستادیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط. اصلا دین فرستادیم برای اینکه مردم عدل را اجرا کنند و هم دیگه ظلم نکنند. لیقوم الناس بالقسط. بعدش میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب. منظورم در این است که اصلا هدف ایرا که در این آیه ذکر میشه برای اصل ارسال انبیاء، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پس اقامت القسط یک واجب ثابت ازلی و ابدی است، هیچ زمانی تغییر نمی کنی. هیچ وقت ظلم مجاز نیست، اما ممکنه مصادیق ظلم و قسط در شرایط مختلف تفاوت بکنه. یه زمانی که ماشین نبود، کشاورزی فقط با دست و بیل و با سر مزرعه انجام میگیره. بعد از که ماشین اختراع شد و عمومیت و انواع ماشین های کشاورزی پیدا شد، خب اون کسی که مالک ماشین هست یک حقی پیدا میکنه اینجا که اون وقت موضوع نداشت اصلا. اونجا کشاورز هر کاری میکرد همه زحمت خودش بود، فقط حق زمین بود اگه مالک بود، اونش هم حق خودش بود، اگه اجاره بود حق مجر رو باید بده، همه چیز دیگه مال خودش بود. اما حالا یک ابزاری هست اصلا که کدوم کشاورزیه که ازش از این ابزارها استفاده نشه. حتی کشاورزی های دیم هم بالاخره بعد درو کردن و کوبیدن و اینا با ماشین انجام میگیره بود. خب اون ماشین باید مالکش کیه، چند اندازه حق داره، در این چه سهمی داره، قانون میخواد. این چیزی نبود که در قرآن میگن ماشینی که من از 2000 سال دیگه کشف بشه و ساخته بشه حکمش این است. نه کسی میفهمید ماشین یعنی چی، اتم یعنی چی، بمب اتم یعنی چی، انرژی اتمی یعنی چی. اگه آیه قرآن هم مصریان داشتیم کسی نمیفهمید یعنی چی. و نه امکان داشت که این تفاصیلی که در طول قرنها هر روز صدها عنوان جدید پیدا میشه اینا همه رو در قرآن یکی یکی ذکر بکنه. امکان تعلیم و تعلم نداشت. همه تفاصیل احکام فقهی هم تفاصیلش در قرآن نیست. تو قرآن ما نداریم نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته. حتی اینم تو قرآن بیان نشده. کلیش که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق. این احکام کلی که باید در امور اجتماعی عدل برقرار باشی. اما در هر زمانی عدل چه اقتضا داره؟ میشه حق صاحب سرمایه‌ای که ماشین رو اختراع کرده یا ساخته یا پول داده خریده یا خودی زحمت کشیده اختراع کرده، اینا نسبت به کشاورزی نادیده گرفت بگن نه تو کردی اما تو هیچ حقی نداری، باید مجانی بیاد ماشین رو در اختیار کشاورز قرار بدی و بخواه هر جوری بخواه رفتار کن؟ این عدل است یا ظلم؟ پس کلیش را احکام ضروری اسلام تعیین مصادیق به خاطر شرایط متغیر جامعه فرق میکنه. بعد ده ها و صدها مسائلی که همه ما روزمره درش درگیر هستیم که شرایط تغییر میکنه، اسلام درباره اینها حکم باید داشته باشه یا نه؟ میگه آزادید، هر کار میخواد بکنید. وقتی اسلام میخواد همه چی بشر را در همه جهات هدایت کنه، حتما حکم دارد. منتها حکم را گاهی مستقیما وضع میکند، گاهی اختیار وضع این مقررات متغیر را به کسی میده که صلاحیتش رو شد. پیغمبر اکرم، بعد امام معصوم، بعد هر کس که اشبه به اونهاست، همونطور که در بحث جلسه گذشته عرض کردم. بنابراین ما احکام متغیری نمیتونیم در زندگی اجتماعی متغیر، عالم متغیر، احکام متغیر را داشته باشیم. ولی همه این احکام در یک عنوانهای کلی باید مشترک باشند. این یکی از وظایف حکومت اسلامی است که وقتی حاکم تعیین شد، رسمی شد، وقتی او نظر بده مصادیق تعیین میشه. این یکی از وظایف، ولی وظایف حکومت مناسب به اینا نیست. در بسیاری از جاها وقتی صحبت از مصالح شد و مصالح ترجیح میشه، حتی احکامی که در خود احکام اولیه اسلام هست در عمل تزاحم پیدا میکنه. همه این مسئله را آشنا هستیم که دخول در دار مغصوبه برای نجات غریق چه حکمی داره. بچه افتاده توی یه حوضی داره هلاک میشه، در خونه هم بسته، صاحب بدربادرش هم نیستن، همسایه خبر داره، حق داره بره توی این خونه در را باز کنه، حتی دیوار را خراب کنه یا در را بشکنه تا بچه را نجات بده یا نه. حفظ نجات بچه واجبه، دخول در ملک مردم بی اذن صاحبش حرامه. دوتا با هم تضاهم داره. یه وقت مسائلی است که آدم تضاهم شد خودش میتونه با عقل خودش کاملا حل کنه، شک نمیمونه. اینجا احتیاجی به این کسی دیگری نداره. اما گاهی این تضاهمات اونقدر پیچیده میشه که متخصصین هم گاهی متحیر میمونن. یک کسایی میخواد یک تخصص فوق العاده ای داشته باشن تا بتونن میگن در این جوهرات امور اجتماعی که تضاهماتی واقع میشه بین مساله جمعش رو نمیشه کرد کدوم اهم است. ولی یه فقیه باید بکنند، فتوا تنها کافی نیست، حکم میکنم امروز باید از فردا چنین کاری. اینا همه دلایلی است که دلایل عقلی است به یک معنا، که وجوب حاکم اسلامی را در زمان‌های مختلف حتی در زمانی که دسترسی به معصوم نیست اثبات می‌کنه. و الله هرج و برج میشه و همون اشکالاتی که بی حکومتی در جامعه به وجود میاره در این موارد پیش میاد. پس در این شرایط خاص که این شرایط را طبعاً باید فهمش را کسانی داشته باشند که فهمش را از دیگران بیشتره، در این قسمت یعنی تخصص بیشتری در فهم اینها دارد، یعنی اعلمند به زبان خودم. در عمل مصالح را بهتر بشناسند، این مصلحتش با اون مصلحت چه نسبتی داره. اینجور بشه بیشتر مصلحت اسلام تعیین میشه یا اون. این بصیرت سیاسی و اجتماعی میخواد، همه کس نمیفهمه. بعد از هر دو اینها تقوای کافی میخواد که شبهه ها و عوامل اجتماعی مختلف که اسم نبرن باعث این نشه که شخص خلاف اون چه میفهمد ابراز بکنه. اون سه تا شرط اصلی که مرتبه عالیش در ولی فقیه شرط است، در سایر مسئولین هم متناسب با وظایف خودش رو باید رعایت بشه. بعضی از این حرفا تکراری بود، اما اونقدر این مسائل دور از اذهان هست، تو کتابای درسی ما هم به این صورت ها واضح مطرح نشده، چاره این نداریم با تکرارها اینا کپ کپ جوری باشه که عمومی بشه و همه بتونن هم درک کنن به ساده ترین بیان و هم به دیگران خصوصا نوجوان ها اینا را منتقل کنند. و فقط الله و یاکم لما یحب و یرضا.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.